نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان گرامی، با برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما خانواده‌های محترم هستیم. امیدواریم که در تربیت گل‌های باغ زندگیتون موفق و پیروز باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی هستیم. از ایشون می‌خوایم ابتدای برنامه گفتگویی با شما خانواده‌های محترم داشته باشن تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم مباحث خوبی انشاءالله داشته باشیم.
با اجازه از استاد محترم میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
میخواستم به حاج آقا بگم که دو تا دختر داشتم. این دو تا یکیشون 16 سالش یکیشون 10 سالش حاج آقا. بعد خیلی دعوا میکنه این، یعنی با هم دیگه در صورتی که من تو خونه اصلا نه اینا دعوا کنم نه بزنم، اینا حتی حرف بدی مثلا به اینا بزنم، ولی خب خیلی دعوا میکنه این دوتا. بارها هم شده من مثلا وقتی دعوا میکنم فقط نگاه میکنم، میگه بهش میگم من نمیدونم با شما چیکار کنم، ولی موندم، یعنی واقعا موندم که اینا به خاطر چی انقدر دعوا میکنن.
ما از شهرستان زنگ میزنیم، اون وقت سه تا فرزند داریم، اینا تقریبا حدود 2-3 ساله، دو تاش با هم تقریبا خوبن، یک دیگه قهره بایشون، الان حدود 3 ساله. البته تبعیضیم برایشون قائل نیستیم اصلا. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، یه راهنمایی ما رو بفرمان که ما چیکار کنیم اینا یه مقداری با هم دیگه رابطهشون بهتر صمیمیتر بشه.
بله انشالله سوالتون مطرح بشه.
متشکرم.
بله، سوال این برادر و خواهر محترم در مورد اختلاف بین فرزندان و روش‌هایی که این اختلاف رو از بین ببریم و آشتی بین فرزندان ایجاد بکنیم.
بله، مادر بزرگوار سوالشون در باب اختلاف بچه‌هاشون بود و این برادر محترم راجع به قهر فرزندان که اونا با هم دیگه قهر کردن. من پیشنهاد میکنم به هر دو نفر که سعی کنید زمینه‌ها رو از بین ببرید.
بله.
خیلی وقتا این اختلاف‌ها و این قهر کودکان و نوجوانان رو در حقیقت زمینه‌هاش رو ماها فراهم میکنیم. به چه شکل؟ مثلا به صورت قهرهای طولانی که زوجین با هم دارن. خب با توجه به این که نقش الگویی دارن، کودکان و نوجوانان از اونها الگو میگیرن. من به این برادر بزرگوار توصیه میکنم، چون سوال قهر کردن مربوط به ایشون بود، من توصیه میکنم که هیچ وقت با همسرتون به شکل طولانی قهر نکنید. اگر تنشی ایجاد میشه توی خونه، سعی کنید مشکل رو به اون تنش رو با گفتگو حل کنید.
بله.
تا از همین طریق فرزندان شما یاد بگیرن. نکته دوم، زمینه دوم تبعیض هاست. هیچ وقت بین نوجوانان خودتون و فرزندان خودتون تبعیض قائل نشید. البته من این رو بارها و بارها گفتم و ترس این رو دارم که نکنه از سخن من برداشت اشتباهی شده باشه به این معنا که میخوام توضیح بدم، که گمان کنن خانواده های عزیز با فرزند های مختلفشون در سنین مختلف باید یه جور برخورد کنن. مثلا اگر یک نوجوان دارن و یک کودک پول تو جیبی میخوان بهشون بدن، علی‌السویه بدن. نه، ما منظورمون این نیست. درسته این شما تبعیضی قائل نشدید، به هر دو فرزند و هر سه فرزندتون در مقاطع مختلف سنی یه اندازه پول تو جیبی دادید، این خب این یعنی عدم تبعیض، ولی این در حقیقت بی‌عدالتیه. مهم اینه که ما عدالت رو رعایت کنیم. ممکنه فرزند کوچیک شما خوشحال بشه که به او یه اندازه دادید، به برادر بزرگترش هم یه اندازه پول تو جیبی دادید، او خوشحال بشه، ولی اون بزرگه خوشحال نمیشه، چون او میبینه که برای او این هم تبعیضه و این بی‌عدالتی هست
و اصلا نیازهای متفاوتی هم دارن.
نیازهای متفاوتی دارن، محدوده آزادی هاشون فرق میکنه. خب یه کودک سنین پایین اونقدر آزادی نداره که بیرون بره یا به هر جایی بره، تو محافل مذهبی شرکت کنه، ولی یه نوجوان دیگه اونقدر اجازه داره که این کار رو انجام بده. لذا یا مثلا فرزند سنش بالاتره، ساعت خوابش ممکنه دیرتر باشه، کودکی که سنش کمتر هست زودتر باید بخوابه. اینا تفاوتایی است که ما باید توجه داشته باشیم. نکته سوم، زمینه سومی که معمولاً این اختلاف‌ها و قهرها رو ایجاد می‌کنه مقایسه است. هیچ وقت بچه‌ها رو با هم مقایسه نکنید. مقایسه اختلاف ایجاد می‌کنه و فرافکنی رو اضافه می‌کنه، زیاد می‌کنه. فرافکنی چیه؟ فرافکنی نوجوان خطایی کرده به گردن دیگری میندازه. این مقایسه ها باعث میشه که این مشکلات ایجاد بشه. زمینه بعدی طرفداری. هیچ وقت از یک طرف، از یک فرزندتون طرفداری نکنید. در این قضیه اختلافات و قهر و اینا من مکرر گفتم حساسیت نشون ندید خیلی.
بله.
چرا؟ دلیلش اینه چون ممکنه اصلا همه اینها بازی باشه برای جلب توجه و اصلا دوتا برداری که با هم قهر کردن وقتی میبینن والدین خیلی این قضیه براشون مهمه و خیلی حساسیت نشون میدن، اصلا خوششون میاد که اینو ادامه بدن.
بله.
چون میبینن اگر با هم آشتی باشن دیگه پدر و مادر به اونها توجه نمی کنن. پس خوب قهر باشن که دائم. لذا من توصیه‌ام این هستش خیلی حساسیت نشون ندن. هیچ وقت سعی نکنید در این قضایا مقصر رو پیدا کنید.
بله.
چون اگر بخواید این کار رو بکنید وارد گود داوری شدید و خیلی کار بسیار مشکلی است، خیلی سخته، اصلا نیازی نیست. و خیلی هم سعی نکنید که اونا رو آشتی بدید. گاهی والدین خیلی سعی میکنن. اصلا بدونید در این قهرها همش هم ضرر نیست. قهرهایی که بین بچه ها اتفاق میفته در مورد اختلافات، چون که من فوایدی رو گفتم، راه حل مشکل رو میتونن پیدا کنن، راه دفاع از حق رو میتونن پیدا کنن، اصلا میتونن خودشون رو تخلیه کنن احساساتشون رو، اینو من قبلا گفتم. در مورد قهر کردنم گاهی این قهرها خوبه. من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم.
بله.
خیلی وقتا نوجوان‌ها کودکان با هم قهر میکنن، یه مدتی بعد که با هم آشتی میکنن خیلی آشتیشون خیلی رابطهشون صمیمی میشه.
بله.
و به طور معمول خانواده‌های عزیز از دوران کودکی و نوجوانی خودشون قهرهایی که با دوستاشون اینا داشتن یادشون هست. من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم. که من البته در این شعر یک کمی هم دخل و تصرف اجازه بدید بکنم و بگم من رشته محبت تو پاره میکنم، حتما گره خورد
بتونه.
به تو نزدیکتر شوم. سعی کنید به جای اصرار بر آشتی دادن نوجوان هاتون زمینه آشتی رو فراهم کنید. یه سری کارها زمینه ها رو فراهم میکنه. مثلا مسافرت های جمعی. مسافرت جمعی همه اعضای خانواده، بچه ها تا تو خونه هستن با هم قهرن، ولی وقتی دیگه برن مسافرت خودشون دلشون نمیاد. اصلا مسافرتی فضایی داره که خود به خود با هم دیگه مجبورن به هر حال با هم برخورد دارن، کمک کنن، تعاون اینا،
و شاید مثلا یادشون بره اصلا با هم
دیگه. بله، اونقدر جذابیت مسافرت و این باعث میشه که اصلا یادشون بره و مشکل به این شکل حل بشه.
بله.
راه دوم برای فراهم کردن زمینه آشتی، اعطای مسئولیت مشترک. سعی کنید مسئولیت‌های مشترک بهشون بدید. مثلا اگر محفل مذهبی در منزل راه انداختید، خب همه باید کمک کنن، این یک مسئولیت مشترکه. جلسات خانوادگی خیلی میتونه مهم باشه، ولی بسیاری از خانواده‌ها غافلن از این جلسات خانوادگی. جلسه گفتگو، حالا لازم نیست ساعتش مشخص باشه، تو برنامه نوشته بشه روی دیوار ها، نه، اصلا در یه فرصت و موقعیتی که پدر میبینن اعضای خانواده جمعن، همونجا بگن خیلی خوب تلویزیون خاموش بشه، خب بچه‌ها می‌خوایم بشینیم یکم حرف بزنیم، یکم گپ بزنیم، بگید ببینیم چه خبر، چه حال و احوال. لازم نیست این حالا حتما برنامه ریزی به اون چه، اگر باشه خوبه که هر هفته جلسه ای باشه، ولی نباید منتظر اینجور برنامه بود. خیلی وقتا میشه این جلسات خانوادگی رو داشت. خیلی وقتا این قهرها و اختلافهای بچه ها با همدیگه به جهت سوء تفاهمه یا حتی مطلبی اشتباه برداشت کرده. وقتی در جمع گفتگو میشه، افراد حرفاشون رو میزنن، کاملا این سوء تفاهم از بین میره. الغای غیر مستقیم ارزش‌های دینی، شما با این کار هم میتونید زمینه آشتی رو فراهم کنید. خب کودکان و نوجوانان خودتون رو متوجه ناپسندی قهر و دشمنی بکنید. راجع به ارزش عفو و گذشت حرف بزنید. دین اسلام خیلی در این زمینه حرف داره. ما روایات بسیار ارزشمندی داریم. روایتی از رسول خدا داریم که حضرت فرمودند خداوند بنده مؤمنش رو میامرزه به جز کسی که با برادرش دشمن باشه. خب گناهان انسان رو میبخشه، ولی اونی که با برادرش دشمن باشه، حالا روایت معمولا برادر دینی رو میگه، چه برسه به برادر خودش که دیگه او با برادر خودش دشمنی کنه. یا ما روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام داریم که آقا فرمودند منظر العداوته حسد ما بدر، کسی که دشمنی رو کشت کنه همون چیزی رو که کشت کرده درو خواهد کرد. میخواد حضرت میخوان بفهمن که نتیجه دشمنی و عداوت به خود آدم میرسه.
بله.
این وقتی با کسی با عضوی از اعضای خانوادش قهره، خب این آثار منفیش به خود انسان هم
بله.
میرسه. و چقدر روایات ما در باب عفو داریم، خوبه که این نکات رو بهشون متذکر بشن. اگر این مسائل زمینه ها از بین بره و زمینه آشتی هم به این شکلی که من عرض کردم فراهم بشه، ایشالله مشکلشون حل خواهد شد.
انشالله این خواهر و برادر محترم و دیگر خانوادهایی که در این زمینه سوال داشتن به جواب خودشون رسیده باشن.
سلام علیکم. با عرض سلام، من یه دختر 6 ساله دارم که این شبا خیلی دندانش به هم میسابه. بعد یه بچه‌ای که مثلا مدام قهر میکنه، برای هر چیز کوچیکی قهر میکنه، بعد خیلی گریه میکنه. بعد یه مشکل دیگه هم که اینجا مثلا با بچه‌هایی که بزرگتر از خودشن یا مثلا یکی دو سال باش اختلاف دارم دعوا میکنه، یعنی میگه اون چیزی که من میخوام باید اون باشه. وقتی هم که میبینم مثلا اون برخلاف نظر خودش میشه، خودش از بازی به قول من میکشه خودش کنار. بعد معمولا نقاشیاشو وارونه میکشه، یا هر چقدر بهش توضیح میدم که اینا رو خب درست بکش، بعد گوش نمیکنه، وارونه میکشه، یعنی اصلا دقت نمیکنه. یعنی میخوام باهاش یه چیز رو کار کنم، دقت نمیکنه. بعد لجبازی هم میکنه، یه در یه حرفی باشه لجبازی میکنه. میخواستم اگه امکانش باشه مثلا پرسش جواب بدن که من با این چجور رفتار کنم.
بله، سوال واضح بود در مورد دختری که 6 سال دارن و در خواب دندانهایشون رو به هم میسابه. سوال فرموده بودن.
البته محورهای مختلفی رو ایشون فرمودن، ولی چون اونا دیگه تکراری هست و ما زیاد صحبت کردیم، اختلاف با بچهای دیگه، دعوا میکنن، وسایل هم دیگه رو اصلا میگیرن، ما بحث داشتیم. اجازه بفهمید من در همین محور دندان قروچه نکاتی رو خدمتشون عرض کنم که مهمه نسبت به اون مسائل دیگه. البته در باب اون نقاشیشون که فرمودن نقاشیش رو وارونه میکشه، خب ما بحث مفصلی داریم در باب نقاشی کودکان که اصلا از طریق نقاشی کودکان میشه متوجه روحیات اونها شد و فشارهایی که روحیی که دارن. اگر از کسی متنفر باشه، حتی او در نقاشیش ممکنه تمام اندیشه های خودش رو با نوع قلمهایی که استفاده میکنه، نوع رنگی که استفاده میکنه، هاشورهایی که میزنه، رنگ تاریک، قلم مشکی و نکاتی از این قبیل، حرف زیاده. ایشالله اگر زمینه به شما وارد این مقوله‌ام بشیم، بس نقاشی کودکان و چگونه میشه متوجه روحیات و مشکلات روحی روانی کودکان از طریق نقاشی هاشون شد، اون بحث مستقلی داره.
بله.
دندان قروچه در شب که همون بروکسیسم هست، مهمترین منشأش فشار روانیه، فشار روحیه. فرزند ایشون به احتمال زیاد فشار روحی دارن. حالا ایشون باید کشف کنن، این مادر عزیز کشف کنن ببینن از کجاست این فشار. آیا خدای نخواسته اختلافات والدین، درگیری پدر و مادر هست؟ حالا ما بارها و بارها گفتیم درگیری لازم نیست فیزیکی باشه، بگو مگو، اختلاف سلیقه، صدای بلند، اینا خیلی اثر منفی میذاره. آیا آزار اطرافیان، دیگران او رو آزار میدن، خواهر و برادر بزرگتری او داره که داره اذیت میشه از طرف اونها، آیا فرزند دومی این مادر عزیز داشتن؟ چون یک عامل خیلی خیلی مهم برای این فشار روحی روانی اون فرزند دومه که ما جلسات قبل مستقل راجع به این حرف زدیم و گفتیم به مادرهای عزیز پیشنهاد کردیم که چه کنن تا این حس حسادت
بله
در کودکانشون کم بشه و به تبع اون فشارهای روحی کودک اولشون و بزرگترشون از بین بره. منشأ روانی رو از بین ببرید، چون این اگر منشأ روانی از بین بره، انشاءالله دندون قروچهشون هم از بین میره، چون اگر از بین نره روی دندونها و فک اثر میذاره به مرور. قبل از خواب من چند تا توصیه دارم به این سرور گرامی. قبل از خواب سعی کنید کودکتون آرامش پیدا کنه. دو سه تا راه کسب آرامش رو من بگم. به او یاد بدید، او الان در سنی هست 6 ساله که کاملا این رو میتونه انجام بده. به او یاد بدید که ماهیچه های صورتش رو شل کنه.
بله.
ما الان خودمون هم میتونیم این کار رو بکنیم. خب من وقتی الان دارم حرف میزنم ماهیچه ها منقبضه، وقتی داریم ما کاری میکنیم، ولی اگر آرامش سعی کنیم این عضلات و ماهیچه های صورت رو رها کنیم، بهش یاد بدن که کاملا اینها رو
آزاد
کنه، رها کنه. برای 3 دقیقه با دهان باز ایشون تنفس کنه، دهانشو باز کنه، 3 دقیقه وقت بگیرن تنفس کنه. قبل از خواب توصیه میکنم حتما دستشویی بره ایشون، چون ادرار و فشار ادرار هم ممکنه عامل دندان قروچه باشه. البته خود ادرار نه ها، ولی چون همین میتونه باز منشأ یک فشار روحی باشه از این جهت. مثلا ممکنه او قبلا سابقه شب ادراری داشته، رخت خواب خودش رو خیس کرده و برخورد بدی دیده. خب برای کودک هم چیز سختیه پذیرشش. الان امشب مایعات خورده شب، قبل از خواب هم دستشویی نرفته، الان ادرار داره، این ادرار فشار میاره، خوابش هم سنگین، از خواب بیدار نمیشه و دائم کابوس میبینه که رخت خوابش رو خیس کرده، مامان دعواش کرده، پدر ناراحت شده و یک نوعی استراب.
بله.
و این استرابه باعث میشه که او دندوناش رو به هم حسابونه و دندان قروچه داشته باشه. یک عامل هم ممکنه انگل باشه. انگل ها هم عامل دندان قروچه هستن که دیگه باید قاعدتا به پزشک مراجعه کنن. این مربوط به دندان قروچه در شب بود، اما گاهی کودکان ما در روز دندان قروچه دارن که اونم منشأ روحی روانی داره، اما کم کم به شکل عادت در میاد. اگر ما بخوایم دندان قروچه فرزندمون رو در روز درمان کنیم، اون رو باید چه کار کنیم؟ منتظریم انشاءالله. اگر همچی مشکلی خانواده‌های محترم دارن سوال بفرمان تا بهانه‌ای بشه ما بتونیم انشاءالله پاسخ بدیم.
با تشکر از استاد محترم، سوال سوم برنامه امروز رو میشنویم.
ببخشید، من یه برادری دارم، ایشون خیلی الان یه مدتی خیلی اخلاقش عوض شده، حدودا 12 سال دوم راهنماییه، با دوستش خیلی دعوا میکنه، توی مدرسه مثلا مسئولین مدرسه هم یکی دو بار مثلا پدر مادرم خواستن گفتن با دوستش زود دعواش میشه، بعد همش میگه شما فکر میکنم منو دوست ندارید، یه اخلاق خاصی پیدا کرده. خواستم ببینم چجوری ما با این رفتار کنیم این مقدار اخلاقش عوض بشه.
بله، سوال خواهر محترم در مورد برادری که 12 سال دارن و رفتارشون مدتی که عوض شده و با دوستان خودشون هم دوام میکنن بود که سوال فرموده بودن.
در زندگی هر انسانی دو مرحله و دو زمان هست که خیلی مهمه. یکی زمان ورود به دوره نوجوانیه، یعنی دقیقاً همین سنی که ایشون دارن، 12 سالی.
بله.
و یکی هم دوره بلوغه. این دو مرحله و دو زمان خیلی خیلی مهمه. در دوره نوجوانی، ورود به دوره نوجوانی، حساسیت‌های نوجوان شروع میشه. خب خانواده سوال میکنن چیه نکته؟ دلیلش چیه؟ دوره بسیار حساسی آغاز میشه و وقتی این حساسیت ها ایجاد میشه، این رفتارها رو هم ما در نوجوانمون میبینیم. رفتارش عوض میشه. با دیگران دعوا میکنه، پرخاشگری میکنه، تندخویی میکنه. سوال میکنن که نکته چیه؟ آخه چطور میشه؟ این همون آدمه. در دوران کودکی نیازهای انسان کمه، خیلی نیست. و بعد مشکلات رو هم خیلی درک نمیکنه. اگر گاهی هم مشکلات رو درک کنه به والدین اتکا میکنه، آروم میگیره. اما نوجوان نیازهاش زیاد میشه و بعد مشکلات رو هم درک میکنه. وقتی نوجوان میشه، حالا دیگه موقعیت شغلی پدر رو درک میکنه که موقعیت شغلی پدر پایینه، مثلا بی سوادی مادر رو درک میکنه، بی عدالتی ها، تبعیض ها، حتی راجع به وضعیت جسمی خودش خیلی حساس میشه. مثلا فرض بفهمین اگر قدش بلنده، به ویژه در مورد دختر خانم ها این بیشتره، قدش بلنده یا قدش کوتاهه، مثلا دماغش بزرگه، جوش صورت داره، چاقه، لاغره، نوجوان براش اینا دیگه مهم میشه. در دوران کودکی اینا اصلا براش مهم نبود، اصلا درک نمیکرد، ولی الان همه این مشکلات رو، این نکات رو درک میکنه. خب آقا مثل کودک اتکا کنه به والدین نمیکنه. چرا؟ چون حس استقلالش خیلی بالا رفته، الان اون دیگه به شونش بار نمیده که حالا به والدین اتکا کنه. به این جهت یک حالت کاملا التهاب و هیجانی در او ایجاد میشه. حتی این درکی که از وضعیت جسمی خودش داره رو خیلی جام اثر میذاره. مثلا دختر خانومی که قدشون بلنده یا کوتاه، حالا یا فرض بفرمایید مشکلاتی از این قبیل در جسمشون هست، حتی روی انتخاب کفششون و لباسشون همین اثر میذاره.
بله.
یا حتی در انتخاب رشته ورزشیشون اثر میذاره. دختر خانم رو دائم دیگه والدین میبینن این نوجوانشون رو که کنار آینه وایستاده، دائم با دماغش که یه مقدار بزرگتره ور میره، حتی علاقش به مطالعات به این سمت و سو کشیده میشه که ببینه جراحی پلاستیک چیه اصلا، چقدر خرج داره، دیگرانی که جراحی پلاستیک کردن آیا موفق بوده نبوده. خیلی اصلا تو این فضا این نشون میده که براش مهم شده اینها و تا حالا مهم نبوده. این درک باعث التهاب میشه، باعث یک وضعیت ویژه میشه، بنابراین استراب، احساس عدم امنیت، اینها کاملا در او رشد میکنه و نیاز به آرامش داره. این وظیفه والدین هستش، این وظیفه خانواده هستش که درک کنن این موقعیت رو و زمینه های فشار رو از بین ببرن. این که فرمودن برادر من رفتارش عوض شده، خب طبیعی است، چون اون وارد 12 سالگی شده و نوجوان شده و انسان از لحظه‌ای که کودک وارد دوره نوجوانی میشه 4 تا حساسیت پیدا میکنه.
بله،
این کاملا نمود داره. اولین حساسیتش به این حساسه که به او به دیده کودک نگاه کنن، خیلی بدش میاد، دوست داره او رو آدم حساب کنن چون حس استقلال داره. به مقایسه با دیگران خیلی حساسه، دوست نداره او رو با دیگران مقایسه کنن. نکته سوم، حساسیت سوم، تبعیضه، دوست نداره بین او و دیگران تبعیض قائل بشن. و مهمتر از شاید از همه اینها، بی اعتمادی والدین به او، دوست داره بهش اعتماد کنن. اگر از والدین حرکتی رو ببینه که گویای بی اعتمادی به او هست، خیلی بدش میاد، خیلی فشارهای روحیش زیاد میشه و بعد میبینید اینجوری خودش رو نشون میده. بنابراین من توصیه‌ام اینه به این خانم محترمی که این خواهر بزرگوار، چون برای برادرشون سوال فرموده بودن، این هستش که شما و خانواده عزیزتون سعی بفرمایید زمینه این فشارهای روحی رو از بین ببرید، به این حساسیت‌هاش توجه داشته باشید و خیلی هم نگران نباشید. این دوره دوام نمیاره خوشبختانه، این روحیات ماندگار نیست، شروع میشه کم کم اوج هم میگیره، بهتون بگم بیشتر هم خواهد شد، به دوران بلوغ که ایشون برسه حساسیت ها خیلی بیشتر میشه چون فشارهای دوران بلوغ هم هست، اما از بلوغ به اون سمت که کم کم بره، هر قدر سنش بالاتر بشه بره، این مشکلات کمتر میشه و زمانی که شخصیت شکل بگیره تمام این رفتارها انشاءالله از بین میره. بنابراین باید مدارا کنید. من امیدوارم انشالله دیگه مشکل خاصی برای ایشون خیلی نباشه.
با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما هستیم. میشنویم سوال دیگری رو که شنونده محترم دیگری مطرح فرمودن.
من یه پسر 3 ساله‌ای دارم. این نسبت به من خیلی حساسه. یه وقتی اگه من مثلا توی خونه آرایش بکنم یا لباس تنگ بپوشم یا مثلا لباس آستین کوتاه، دامن کوتاهی، این خیلی حساسه نسبت به این کارای من. مثلا میگه ماما اینجات لخته، یا اینکه مثلا من آرایش بکنم چون مداد رنگی داره میگه ماما بر منم مثلا رنگ کن. یه بار مثلا رفته بود خودش رو صورتش رو سیاه کرده بود. یا اینکه مثلا نسبت به دختر بچه ها همینطور، ببینه دست یکیشون مثلا علنگویی انگشتای چیزی هست میگه ماما از اینا من میخوام برا منم بخر. من بعد با این چیکار کنم؟
فرمودی چند سالشون هست؟
3 سالشه.
3 سال است. ان شاءالله سوالت مطرح میشه.
بله، سوال خواهر محترممون در مورد پسر 3 ساله‌ای هستش که نسبت به نوع پوشش و مسائل دیگری که این مادر محترم دارن حساسیت نشون میدن، که سوال فرموده بودن نسبت به این حساسیت ها چگونه برخورد بکنن.
این احتمال هست که ایشون از دیگران اثر پذیرفته. باید این خانوم و همسر محترم چون یه دقتی در رفتارشون بکنن، به ویژه همسر ایشون، ببینن آیا پدر این کوچولو که همسر این خانم هستن آیا خیلی رو این قضیه حساسیت نشون میدن یا نمیدن.
بله،
چون گاهی ممکنه توجه هم نیستا. البته خب خوبه، این توجه ها خوبه و حتی خیلی از خانم ها خوشحال میشن که همسرشون تذکر بدن که خانم هاتون بیرونه، مثلا میخوان برن بیرون موتون بیرونه یا حالا علنگوهاتون دیده میشه. یا خب این اگر بنا هم هست، اولا نباید این به افراد کشیده بشه، خب تذکر خوبه، ولی این رو هم در حضور کودک اگر زیاد بشه این تذکرها، او براش خیلی چیز مهمی میشه.
بله،
و او هم خط میگیره، در حقیقت اثر میپذیره. اگر چنین چیزی خودشون فکر کنن، اگر احتمال میدن چنین چیزی هست، اولا متعادل بشن و بعد هم این تذکرها میشه به شکل ایما و اشاره بشه یا در حضور کودک نباشه حداقل.
بله.
یا خود مادر دیگه رعایت بفهمن، نیازی نباشه که همسر بزرگوارشون تذکر بدن، خودشون رعایت کنن. من نظرم این هستش که به این حساسیت بی‌توجهی کنید، این خیلی چیز مهمی نیست. اصلا این احتمال هست که وقتی او میاد این حرفا رو میزنه، خب کار جالبیه دیگه، یک کودک 3 ساله میاد هی به مادرش تذکر میده و حساس شده که مامان مامان دستت بیرونه ها مثلا، خب این یک کار جالب و خوشمزه‌ایه.
بله.
من این احتمال رو هم مطرح میکنم که ممکنه وقتی این کار رو میکنه مادر، پدر، نزدیکان اینا میخندن، خوششون میاد، خیلی لذت میبرن و او داره در همین به همین شکل داره تثبیت میشه،
در حقیقت تشویقش میکنن،
در حقیقت دارن به این کار تشویقش میکنن. خب تشویق برای کارهای دیگه تشویق کنید او رو، نه برای این. چرا؟ چون ممکنه این نهادینه بشه و بعد واقعا یک معضل و مشکلی برای او بشه و بعدم حساسیت به دیگران هم پیدا کنه و بعد حتی دخالت کنه. مثلا این که فرموده بودن وقتی میبینه من آرایش میکنم میره صورت خودش رو رنگ میکنه، خب این الگوگیری هست و کاملا طبیعیه، ما خیلی تعجب نمی کنیم از این قضیه. گرچه حالا ایشون پسره، اگر دختر می بود که خیلی بیشتر، چون معمولا دخترها از مادر الگو می گیرن و پسرها از پدر الگو می گیرن، ولی خب ایشون هم هنوز در سنی هستش که ممکنه از مادر هم در این زمینه الگو بگیره و دیده مادر آرایش میکنن، او هم رفته مداد رنگی رو برداشته و مثلا صورتش رو در حقیقت از دید خودش آرایش کرده. این هم چیز مهمی نیست، جای نگرانی نیست، این همون جنبه الگویی و الگوگیری کودکه. فقط من نکته ای رو به ایشون عرض کنم، گرچه جزء سوالشون این نبود ولی من احساس مسئولیت و وظیفه میکنم که این رو تذکر بدم. آرایش غلیظ شما مادر بزرگوار الان جلوی کودک 3 سالتون خیلی مشکل ساز نمیتونه باشه، خیلی مهم نیست، ولی توجه داشته باشید، یا پوشش شما توجه داشته باشید، اگر سن ایشون بالاتر بره، هر قدر سن بالاتر بره، ما قبلا هم همین سوال رو داشتیم، اصلا مادر محترمی سوال فرموده بودن که من در حضور کودکم پوششم باید چگونه باشه و من اونجا مفصل توضیح دادم که توجه داشته باشید، هم آرایش غلیظتون دیگه نباید در حضور کودکتون باشه او ببینه، در حد کم اشکالی نداره، حالا اگر اون آرایش غلیظ نیاز هست یا پوشش نامناسبی نیاز هست، اون دیگه نباید در حضور کودک باشه و باید زمانی باشه که کودک شما حاضر نیست. مربوط به خلوت زن و شوهر هست اینجور مسئله. این فقط نکته ای هستش که حتما دقت بفهمن.
بله.
سوال فرموده بودن باز در همین جزء حساسیت های پسر 3 سالشون این بود که وقتی دست دخترای کوچولو علنگو میبینه او هم علنگو میخواد. حالا من تلقیم این بود که او هم علنگو میخواد و خیلی دوست داره مثل اونا علنگو داشته باشه. خب اینو باید آگاهش کرد که عزیزم اونا دخترن و شما پسر. بله. و خداوند آدم ها رو 2 جور آفریده، یه دختر و یه پسر، و دختر و پسر با هم فرقهایی دارن. مثلا لباساشو ببین، خب شما لباسای اونو نمیپوشی، او هم لباسای تو رو نمیپوشه. علنگو هم مال دختر است، مال پسرا نیست. البته خیلی هم حساسیت نشون ندن، حالا یه وقتی علنگویی هم دستش کرد در این سن که اون خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه، اما خوبه که به مرور آگاهش کنن. اصلا خود این آگاه کردن یعنی توجه به جنس مخالف مشکلات خیلی زیادی رو هم در آینده از بین میبره. اصلا یکی از التهاب هایی که کودکان دچارش میشن همینه که یه وقتی جنس مخالف رو، مثلا خواهر کوچولوش رو این آقا پسر فرض بفهمه، تو حمام موقع استحمام دیده، میبینه فیزیک بدن او با خودش فرق میکنه و گاهی التهاب‌ها و اضطراب‌های بدی دچارش میشه، لذا از الان متوجه این اختلاف جنس‌ها بشه. ولی خوبه که وسایلی که مربوط به پسرها هست بیشتر براش تهیه کنن، اون دختر علنگو داره، اختصاص به دختر داره بهش بگن، ولی چیزهایی که مربوط به پسر هست، تفنگ، ماشین، اسباب بازی‌های مخصوص پسرها براش تهیه کنن تا اقناع بشه.
یا وسایلی که در مورد دست استفاده میشه، مثلا ساعت‌های مچی بخره یا ساعت‌هایی که بازی‌های کامپیوتری داره که در دستش بندازه و این جایگزین سازی بشه در قبال اون علنگوهایی.
بله
که
بله، آفرین، هم خیلی چیز مثال بسیار خوبی بود.
و بله، با تشکر از استاد محترم. شما فرمودید که از اسباب بازی ها استفاده کنن این خواهر محترم، آیا اسباب بازی ها نقش خاصی توی این مسئله اقناع شدن این فرزندشون در این مورد دارن یا نه از یک نوع اسباب بازی های خاص و ویژه‌ای باید استفاده کنن؟
ببینید، به طور کلی من نظرم اینه که چون او الان به علنگو علاقه نشون داده،
بله،
خب علنگو خاص دختر خانماست دیگه، آقا پسرها دستشون نمی کنن.
بله.
و این خانواده هم دوست ندارن پسرشون علنگو دستش کنه، خب همین ممکنه باعث تمسخر دیگران بشه، دیگران او رو مسخره کنن، روی مسائل روحی روانیش اثر بذاره. من نظرم به اسباب بازی های پسرونه بود، خود همین که او احساس کنه پسر یک دنیای خاصی داره، یک جنسی است که لباسش فرق میکنه، فیزیک بدنش فرق میکنه، روحیاتش فرق میکنه و نوع اسباب بازی هایی هم که داره نوع خاصی است، حالا این کمک میکنه واقعا به این که این به اصطلاح شخصیت خودش رو درک کنه، اما چیزی که میتونه بیشتر این مشکل رو از بین ببره نوع وسائل زینتی هستش که با علنگو خیلی شبیه اما مختص پسرهاست. مثلا ساعت، مثلا ساعت مچی، وقتی برای او یه ساعت مچی بگیرن او تو دستش بندازه، یا دستبندهایی که مخصوص آقایون هست، مثلا مچبندهایی که مربوطه، وقتی اینو بندازه میونه، بله اینم مشابه اونه، اما اون علنگویست برای دختر، اما این یه ساعت مچیه یا دستبندی است که اختصاص به پسرها داره. من گمان میکنم یعنی تمام هم مقام من اینه که او، ما بیایم همون نکته‌ای که گاهی روانشناسان هم مطرح میکنن، جایگزینی، چیزی رو جایگزین کنیم که او کاملا اقناع بشه.
احتمال داره استاد در مورد اینکه این فرزندشون نسبت به علنگو حساسیت پیدا کرده از نوع برخورد خود والدین نسبت به علنگو، حالا یا در مورد خواهر خود این آقا پسر یا در مورد دختر خانم هایی که در فامیل هست باشه، به این صورت که نسبت مثلا به علنگوهایی که این دختر خانم انداخته تشویق و ترغیب های زیادی صورت بگیره و این پسر احساس بکنه برای اینکه به این جایگاه عاطفی برسه که پدر مادر هم به او توجه بکنن باید این علنگوها رو داشته باشه.
بله واقعا مسائل تربیتی اونقدر ظریفه و اونقدر مسائل روحی روانی علت داره که میشه علل بسیار زیادی رو ذکر کرد. همین جوره، این واقعا این امکان هست. حالا من به این شکل فرمایش شما رو تبیین کنم که مثلا او علنگوهای قشنگی داره، نزدیکانی که میان تا علنگوهای او رو میبینن میگن اوف قربونش بشم چقدر علنگوهای قشنگی داره.
بله.
یعنی این آقا پسر میبینه که علنگو یک واسطه برای جلب توجه اون خواهرش مثلا شده.
بله.
یا حالا اون دختر خانم ممکنه خواهرش هم نباشه، دختر خانمی که او علنگو دستش بوده از طریق علنگو مورد توجه بوده.
بله.
لذا میبینه عجب، این یه چیزیه که میتونه از این طریق مورد توجه باشه، ولی او دیگه قدرت تجزیه و تحلیل نداره که خوب هم میتونه چیز دیگه ای داشته باشه که از اون طریق خودشو نشون بده. لذا ما توصیه میکنیم که برای فرزندتون چیزی مشابه علنگو بگیرید که او هم قشنگ باشه و دیگران یا خود شما اگر اون دختر خانم رو از این طریق تشویق میکردید و عاملی برای جذب شما میشده، حالا از این طریق شما زمینه ای رو فراهم کنید که فرزند 3 ساله ای شما از این طریق خودشو نشون بده.
با تشکر از استاد محترم و با تشکر از شما شنونده های عزیز، فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه. تلفن های برنامه 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 در خدمت شما عزیزان هست تا سوال های خودتون رو مطرح کنید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
پیوسته در جانم، توی پیوسته در جانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به دست گیسوانش کم فروگیر، به دست گیسوانش کم فروگیر، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم شب و روز. کذا